ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، عصر شما بخیر. من مینا فنایی پور دعوت میکنم با خبرهای این ساعت رادیو نمایش همراه ما باشید. با اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور، نرخ باروری در مادران بالای 35 سال 15% افزایش یافته است. رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و سلامت خانواده گفت خوشبختانه الگوی فرزند سوم با 9% و فرزند پنجم با 51% افزایش همراه بوده است و باید تا پایان برنامه هفتم میزان افزایش باروری به 2.5 برسد.
قانون جوانی جمعیت در 2 سال اخیر از نرخ منفی رشد جمعیت کشور جلوگیری کرده. امیر حسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده:
مادران بالای 35 سالمون 15% نرخ باروریشون افزایش. پس معلومه که قانون درست حرکت کرده.
موضوعی که در نشست سلامت مادران و جوانی جمعیت با بررسی عملکرد دستگاه‌های فعال در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.
تنها عضو ثابت دستگاهی که میمدن و از وزارت بهداشت بود که تو تمام جلسات ما شرکت میکردن.
اگرچه اقدامات وزارت بهداشت در اجرای قانون جوانی جمعیت نتیجه بخش بوده، اما وزیر بهداشت حل مسئله جوانی جمعیت را فرابخشی میداند که باید آسیب شناسی شود. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بحث جوانی جمعیت یه بحث ملی هست که بایستی همه نهادها، وزارتخونه‌ها و ارگان‌هایی که تو کشور به نوعی مرتبط هستن بر اساس قانون تو این بحث وارد بشن، کمک بکنن، هم آسیب‌هایی رو که در حوزه جوانی جمعیت داره ایجاد میشه. مثلا عرض کردم ما سالی حدود 20,000 نفر جوان جمعیتمون در اثر تصادفات جاده‌ای دارن از بین میرن. بنابراین ما ابتدا باید این موانع و مشکلاتی رو که داره به کشور آسیب میزنه، به جوانان آسیب میزنه، رو درست بکنیم.
همچنین در نظر گرفتن بسته های تشویقی برای پزشکان و فرهنگی برای مادران میتواند افزایش نرخ باروری را رقم بزند.
متخصصان شرکتی دانش‌بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید تراشه‌ای برای جداسازی اسپرم دستیابند که بخت فرزندآوری زوجین نابارور را تا 50% افزایش می‌دهد. کاهش زمان آماده سازی نمونه و جلوگیری از آسیب به DNA از مزیت‌های استفاده از این روش است.
بالا بردن شانس باروری به لطف یک تراشه. آقای دکتر احمد حسینی، متخصص جنین شناسی بالینی:
در بیمارانی که باعث سقط مکرر یا شکست IVF شدن، حدود 50% نتیجه IVF با این روش ریسیان بهتر بود.
یک شرکت دانش بنیان به فناوری ساخت تراشه جداساز اسپرم دست یافته. آقای دکتر بهروز حسینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
روش های قبلی که سانتریفیوژ هست و گرادیانت هست و اینا باعث شکست DNA اسپرم می شدن و آسیب های دیگری که به اسپرم های سالم وارد می شد.
در تولید این تراشه از فناوری میکروفلویدیک یا حرکت ریز سیالات استفاده شده که بروزترین و بهینه‌ترین روش در جداسازی اسپرم و بکارگیری آن در روش‌های کمک باروری است.
نرخ سرویس همه مدارس تا پایان این هفته در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی یا همان سپند بارگذاری می شود. مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور گفت نرخ مصوب سرویس‌های مدارس در شوراها و تاکسیرانی‌های هر شهر مشخص شده و خانواده‌ها از انعقاد قرارداد با رانندگان آزاد خودداری کنند.
10 روزی به بازگشایی مدارس بیشتر نمونده.
مدرسه عنوان کرده باید 80 تا ماشین باشه برای سرویس، 20 تا هست.
ثبت نام الکترونیکی سرویس ها از 3 ماه قبل شروع شد.
نوع خودروی درخواستی: سواری، ون، مینیبوس، تاکسی، اتوبوس. هر کدومو میخوایم انتخاب میکنیم
و وعده بارگزاری نرخ ها هم در سامانه از مرداد داده شد. زامنی مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری:
مقرر کردیم که این نرخ رو مشخص کنن، در سامانه بارگزاری کنن.
تاکسی رانی ها میگویند حالا نرخ ها امروز مشخص شده. خموشی معاون هماهنگی امور مناطق تاکسیرانی شهر تهران: نرخ ها تو اون سامانه سپند بارگزاری شده؟
بله.
والا الان خانواده میگه ما میریم تو سامانه نیست.
نه، تو سامانه زمانی که مجدد عقد قرارداد میشه مشخص میشه.
نرخایی که حالا نرارندگان از اون خبری دارند:
ما با اولیا در رابطه نیستیم، پیمانکاری که بیشتر با اولیا در رابطه است
و نه پیمانکاران.
به اداره هم که میگیم، میگم ما باید با اداره کل صحبت کنیم، اداره کل میگه باید با وزارت خونه صحبت کنیم، ما همه موندیم.
سه هفته پیش بود که شوراهای شهر درصد افزایش نرخ سرویس ها رو اعلام کردند. تهران 45%. تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران:
تابع متغیرهای زیادی هست، از جمله مسافتی که پیمایش میشه، وضعیت منطقه به لحاظ ترافیکی.
خانواده ها میگویند نرخ سرویس ها هنوز برای همه مسیرها مشخص نشده.
آیین ختامیه ششمین جشنواره ملی فردوسی با حضور 150 نوجوان دانش آموز برگزیده مدارس دوره اول و دوم متوسطه استعدادهای درخشان در تهران برگزار شد. پاسداشت هویت اسلامی ایرانی و شناسایی و هدایت استعدادهای برتر در حوزه‌های هنری و ادبی از جمله اهداف این جشنواره است. آقای کاظمی، وزیر آموزش و پرورش:
هویت زبان فارسی که اصلا در برنامه آموزش هست، جز ارکان نظام تعلیم و تربیته، بیس و اساس و پایه در واقع نظام تعلیم و تربیت بر زبان فارسی بنا نهاده شده. این که مسئله بدیهی است، اما ما برای تقویت هویت ملی و دینی خودمون از در واقع آثار ماندگار و ارزشمندی که مجموعه ای از مفاهیم بلند دینی، اخلاقی، ایمانی و انسانی رو داره، در فعالیت‌های فوق برنامه و در جشنواره‌ها و در مدل‌های مختلف ایشالا استفاده می‌کنیم، مثل همین جشنواره‌ای که امروز برگزار شد.
پخش مجموعه ای از برنامه‌های جدید در دستور کار شبکه نسیم قرار دارد. 1001، خوشنمک و بگو بخند از جمله این برنامه هاست.
سرنخ و 1001، برنامه های جدید شبکه نسیم. محمد رضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم:
برنامه رو خواهیم داشت به اسم برنامه 1001، با محوریت شخصیت جناب خان هست. 6 ماه هست که اتاق فکرهای برنامه دارن کار میکنن، سوژه‌یابی میکنن. مبتنی بر یک بخشی از برنامه یک مسابقه رو خواهد داشت، بخشی از برنامه درباره اعداد خواهد بود.
ما برگشتیم با سری جدید خوشنمک.
رقابت بین افرادی که مدعی با نمکی هستند نیز در خوشنمک تصویر شده.
شطور مرغه.
محمد رضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم:
یک رقابت خودمونیه، یک گعده بگو بخندیه، ساده هست، بدون این چهره خاصی.
فصل سوم بگو بخند هم از اول مهر پخش خواهد شد. مسابقه بی سابقه هم از جمله برنامه‌های فصل پاییز است. محمد رضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم:
تلفیقی هست از مسابقه هفته‌ای که مرحوم منوچهر نوذری اجرا می‌کردند و نسل‌های نوع این گونه مسابقاتی که مبتنی بر اطلاعات عمومی هستند. با اجرای آقای فرزاد حسنی این برنامه قرار هست با آنتن برسه.
آدم اگه بخواد موسیقی بخونه،
خب
باید عاشق باشه.
جشنواره منطقه فیلم، فیلمنامه و عکس با حضور هنرمندان 11 استان در مهاباد آغاز شده است. این جشنواره با عنوان آسمان و با موضوع زیست بوم زاگرس تا 21 شهریور ادامه دارد.
هنر هفتم برای همه زیر یک آسمان. نخستین جشنواره منطقه‌ای روباز آسمان در قالب فیلم، فیلمنامه و عکس با حضور هنرمندانی از 11 استان غرب و شمال غرب کشور به میزبانی مهاباد آغاز به کار کرد. جشنواره‌ای با محوریت زیست بوم زاگرس و با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه. ابراهیم سعیدی، دبیر جشنواره آسمان.
بخش سینما، نمایش فیلم، بخش نمایشگاه، یعنی بخش عرضه عکسایی که هنرمندان فرستادن و مورد قضاوت داوران صورت میگیره و بخش فیلمنامه‌مون هم که داورهای خودش رو داره و به صورت روتین کار خودش رو انجام میده.
علاوه بر نمایش فیلم، در بخش دیگری از میدان منگوران مهاباد نمایشگاه عکس‌های برگزیده جشنواره، اجرای زنده موسیقی فولکلور و آثار و صنایع دستی منطقه به علاقه‌مندان عرضه می‌شوند.
برگزاری هشتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران از 24 تا 29 شهریور در اصفهان، به گفته آقای میثم بکتاشیان، معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، هدف از این المپیاد هنری کشف استعداد نوجوانان در زمینه فیلمسازی است.
ما به دنبال این هستیم که انشاءالله فی المپیاد فیلمسازی مانند المپیادهای فیزیک و شیمی و ریاضی که در سطح کشور به عنوان نخبگی مطرح میشه، نوجوانانی که و نخبگان هنری و استعدادهای هنری که در این المپیاد شرکت میکنن هم مانند المپیادهای علمی به عنوان نخبگان هنری کشور شناسونده بشن. ما امید این داریم و حتم داریم و یقین داریم که نسل آینده فیلمسازی ایران از دل بچه‌هایی هست و نوجوانان مستعدی هست که در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران شرکت می‌کنن.
فصل جدید برنامه سرزمین شعر آغاز شد. این برنامه در مرحله نخست میزبان رقابت 40 شاعر است.
من با تو هر حرفی که میگفتم غزل میشد، وقتی زبان رسمی این سرزمین شعر است.
مسابقه شعر و شاعری در سرزمین شعر.
در آثار من میبینید سالهای متمادی من دست به هر شکلی انداختم، مثل اینکه تمرین میکردم و در شب تاریک دست به زمین مالیده راهی را میجستم و گم شده ای داشتم.
در این مسابقه کارشناسان ادبی اشعار شرکت کندگان را داوری می کنند. بداهه سرایی و تکمیل مصرع یک شعر هم از دیگر بخش های سرزمین شعر است.
با قوطی نوشابه در کوچه لگد می شد، در خود مچاله روح هم از تردید رد می شد. خود را به جای گوشیم خاموش می کردم، از هدفونم خون پخش می شد، گوش می کردم.
سرزمین شعر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 21 از شبکه 4 و سه شنبه تا جمعه ساعت 23:15 از شبکه 2 پخش می شود.
و سازمان سینمایی سوره شخصیت های کارتونی پویانمایی های بابا بام، 40 پل زیر زمین، موتورها، لوپتو و گانورا را بر روی نوشت افزار به دانش آموزان عرضه می کند. نمایشگاه نوشت افزار ایران نوشت تا 31 شهریور در مصلای امام خمینی برپاست. شنوندگان ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 18:37 است. متشکرم. اوقات و لحظات خوبی پیش روی داشته باشید. عصر بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران خوبم در مرکز واحد خبر و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه شبکه رادیوی نمایش هستید.
Ey şabak
امروز رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای بروی چشم من گسترده خویش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که جوید جسم خاک هستیم، زالودگی ها کرده پاک این دل تنگ من و این دوده او در شبستان زخم های چند گرو. از طلب پا تا سرم ایثار شد، عشق دیگر نیست این خیرگیست، چل چراغی در سکوت و تیرگی.
عصر همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. از استودیو پخش رادیو نمایش با ادامه برنامه‌ها در کنار شما هستیم. امیدوارم که هر کجا هستید انشاءالله سرسلامت باشید و نوبتی هم که باشه، نوبت رسیده به برنامه زنده و مستقیم استودیو 8. همکاران خوبم اومده هستن این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما بکنن. یک ساعت و 45 دقیقه به اتفاق بشنویم.
ارادتمند جانی دالر.
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران. تنها صدا 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 تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر، اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم به شما خانوم ها آقایان. به استودیو 8 رادیو نمایش خیلی خوش آمدید.
خدا جان من هم به شما سلام میکنم. پاتاقی های استودیو 8 خوش اومدین به برنامه خودتون.
من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم و خیلی خوشحالم که امروز هم همراه با همکار محترمم
مهناز مهربان هستم
و رفقای عزیزمون در تهیه و تولید برنامه، آقای محسن جواهری
و استاد محسن فراهانی،
سرکار خانم
آتنا ثابت محمد پنا،
سرکار خانم
عطیه معظم
و خانم
سحر قناعتی
و
نداریم
دیگه. همین
ما شاره یکی دو نفر که نیستیم،
واقعا برنامه به این خوبی و همین تعدادی کم،
آره از این نظر که بخوای حساب کنی واقعا کمیم، یعنی این حجم از خوبی با 5-6 نفر داره کار
در میاد، این کیفیت با این کمیت
واقعا شهر عجیبیه.
شد 20 شهریور 1403 و ساعتم 18:20 دقیقه است. ایشالله یه برنامه 20 هم در پیش داشته باشیم پر از اتفاقهای خوب. خوب این شما دیروز تشریف نبردین.
زنده باشین.
بعد ما گفتیم خانم شعبانی من حالشون خوب نیست، بعد شنونده گفتن ایشون صبح سر حال
پر انرژی
داشت برنامه ایشون میشن چطور یه دفعه برای استودیو 8 حالشون
نه من یه داروی کوچیکی دریافت کرده بودم بیمارستان، بهم گفتن که بعد امشب استراحت کنی، فقط همین آخه. هیچ چیز خاصی نبود.
غمی قصه ای؟
آه غم که زیاده.
یعنی مشکلی پیش اومد که؟
نه اونجوری که نه، ولی کلا تو زندگی غم زیاده دیگه.
آره غم زیاده، ولی دیدیم بعضی وقتا یه مدت سپری میشه از یه قصه با خودت میگی چی الکی من هرس خوردم و اصلا چه
آره.
کاری بود
اصلا، یه وقتای یه روزگاری رو پشت سر میذاری که بعدا وقتی بهش نگاه میکنی میگی روز چه کاری واقعا اصلا آره. من تو اون زمان انقدر قصه خوردم،
آره انقدرم مهم نبود،
انقدر که چی اصلا مهم نبود،
یا اصلا مهم نبود آره. حالا بماند که یه دمو نگران یه موضوعاتی هستیم در آینده که اصلا شاید پیش نیاد،
اصلا وجود نداره.
آره خیلی قصه آینده رو میخوریم. بعضی هم که در گذشته یه کاری کردن که الان به نظرشون بیهوده میومده، قصه های علکی، و ما میخواییم امشب در استودیوهش موافقین امروز امشب راجع به قصه های علکی صحبت آره. کنیم.
آره خیلی عالی میشه،
مردم هم به ما بگن دیگه. آخرین باری که بابت یه موضوعی قصه خوردی بعد بعدن گفتی اصلا انقدر مهم نبود، چرا من ناراحت بودم بابت این قصه های علکی؟ امشب از قصه های علکیتون ما بگید. 30,075 کسی ترانه نخونده به اسم قصه های علکی؟ چرا نمیخونن؟
یه دونه داریم که مشابهه ولی بگذاریم.
استاد فرهانی نکته
اشاره خوبی داشتن.
چی بود؟
میگن که برآیند زمان خیلی مهمه که شما تجربه به دست بیاری تا بفهمی که اون قصه علکی بوده. مثلا مثال واقعی، من خودم از یک موضوعی 10 سال قصه خوردم و الان نگاش میکنم میگم چرا؟ اصلا میتونم برگرد
کدوم موضوع؟
حالا اونو بعدم بهتون میگم، ولی
دیگه اینجا اینجوری نیست دیگه.
نه واقعا اینجا الان توی این لحظه باید اینجوری باشه. نه الان باید اینجوری باشه، ولی امسال به خودم اومدم گفتم که اصلا ایرادی نداره، 10 سال ذهنتو مشغول یه چیزی گذاشتی دیدی علکی بوده، دیگه حالا نشی قصه بخور که چرا قصه علکی خوردن. دیدی ما با. یه پسا قصه داریم. آقای
فراهانی منظورشون این همه تجربه نبود دیگه، 10 سال.
آره
10 سال قصه خوردیم.
گاهی وقتا در مورد یه سری موضوع میفتیم توی یه چرخه باطل، قبول داری؟ بعد میبینی که اصلا زندگیتون شکلی به وجود اومده، شکل گرفته، یه جام به خودت بیای کافیه، میگه برمیگردم از اول درستش میکنم. دیگه پسا قصه نداشته باشیم که بگیم اوه حالا من بشم قصه بخورم که چرا 10 سال قصه خوردم.
موافقم با آره. چه خوب که امشب در استودیو 8 میتونیم این تجربه ها رو به اشتراک بذاریم دیگه، شما 10 سالو طی نکنید اگه مثلا الان مورد مشابه دارید. حالا خانم شعبانی که نگفتم ولی بقیه که میگن بالاخره چه موضوعی بوده. شما اون بازه زمانی تجربیتون کوتاه‌تر بشه، کمتر قصه بخورید.
در حد 10 روز دیگه، زیاد شلوغش نکنید.
دیگه بابا 10 سال. 301075. شما شنونده استودیو 8 رادیو نمایشید. متشکرم که برامون پیام میفرستید. علیرضا دهخانی از اصفهان خیلی محبت داشته، نوشته ایشالله حالتون همیشه خوب باشه، با جیب پرپول باشید ایشالله. بالاخره موضوع برنامه که چیزی نگفته علیرضا، ولی پول خوبه،
پول خیلی خوبه،
آرزوی قشنگه. آره. پول هم لازمه در زندگی. نوشتن من 32 سال قصه افکار آدم ها رو در مورد خودم خوردم و امسال تولدم. سه روز پیش فهمیدم که چقدر اشتباه می کردم. زرقامی از تهران.
این که ببین بعد از یه مدت طولانی باز همون تلنگره رو بخوری خیلی شیرینه. نگی بابا دیگه، من که تا الان اینجوری اومدم.
32 سال ایشون از غم بازنشسته شدن دیگه. یعنی بعد از 32 سال دیگه قمه ولش کرده.
آقای میدیکاش واقعا این مباحثمون رو بذاریم یه برنامه روانشناسی با آقای جواری رو بندازیم، قشنگ بیاییم از منظر روانشناسی بشیم راجبش حرف بزنیم.
آره، حالا یه روزی که آقای جواری بودش میتونیم به نظرم این کارم انجام بدیم.
آره، الان که
ناصر افتاده از آشوراباد لرستان برامون پیام فرستاده، نوشتن که اسم بخون. بعد اسمشو نوشته دیگه. آره اسمش هم نوشته. خانم شهبانی، شما خیلی خوب این گفتن.
من خیلی ارادت دارم به شما شنوندگان عزیز. آه. واقعا از
شعبانی هستن ولی
فرق نمیکنه. شعبانی مهرمان مهم اینه که خطابشون بنده بودم، سخت نمیگیرم.
نوشتن من همین الان تو قصم قصه این میدونم بعدن
تو قصن
اینها نوشتن.
خب میدونم ایشون اینجوری نوشتن ولی منظورشون موضوع برنامه‌مون بوده.
جدی؟
آره خیلی من الان میدونم بعدن بهش میخندم و از قصه ای که هستم.
آه یه وقتایی هم اینجوریه. آره خودت میدونی که بعدن حل میشه بهش میخندی، منطقه بالاخره باید دورش سپری بشه دیگه. نمیگید ماجرا چیه اصلا هیچ کدوم، همین فقط میگی من تو قصه‌ام و نمیدونم من بابت یه موضوع 32 سال غمگین بودم و
نه دیگه 32 سال گفت دیگه.
دیگران گفت
بابت نگاه دیگران به خود